میمونه ما خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. ساعت 7 صبح روز پنجشنبه 23 خرداد ماه 13 ماه ژوئن از تقویم میلادی است. رأس ساعت 7 صبح خوشقل مثل هر روز و همیشه ما سر قرار صبحگاهیمون با شما حاضر شدیم. امیدوارم که شما هم با ما همراه باشید تا یک روز تازه رو با هم و با صبحانه با خبر آغاز کنیم. با من فهیمه خضری همراه هستید در این یک ساعت و نیم برنامه زنده رادیو تلویزیونی از رادیو فردا. شما شنونده و بیننده فارسی زبان کجای ایران و جهان هستید، هر جا که هستید خوش آمدید به این برنامه. سلام گرم و صمیمانه من و همکارانم رو بپذیرید. بیاید فکر کنیم که این پنجشنبه آخر هفته امروز دقیقاً زیباترین کاری که میتونیم بکنیم چیه؟ از من بپرسید میگم حتی اگر به یک عابر پیاده که از کنارتون میگذره فقط یک لبخند بزنید، شما زیباترین کار امروز رو انجام دادید. پس لطفاً اگر همراه هستید با این برنامه اخمهاتون رو باز کنید و با امید به روز تازه با صبحانه با خبر همراه باشید. در صبحانه با خبر امروز هم مثل هر روز براتون حتما موسیقی خواهیم داشت با خبرها از ایران و جهان شما رو به روز میکنیم. یک ساعت اول این برنامه رو اگر از طریق شبکه ماهواره‌ای به رادیو فردا گوش میدید میتونید علاوه بر شنیدن ببینید استودیوی صبحانه با خبر رو. اما تیم بامدادی و شب زنده‌دار رادیو فردا که این برنامه رو برای شما تهیه میکنه، مهداد میردامادی تهیه کننده این برنامه زنده است، حسن حسنی کارگردان فنی این برنامه است، کیان معنوی در تحریریه با ما همراهی میکنه و رویا کریمی مجد هم اینجا در استودیوی صبحانه با خبر کنار من و شما هست تا با خبرها از ایران و جهان با ما همراه باشه. و امروز هم یک صبحانه با خبر دوباره خیلی زنانه رو تقدیم شما بکنیم. اجازه بدید که از طرف همکارانم بار دیگر به شما خوش آمد بگم. بپیوندیم رویا کریمی مجد. رویا جان،
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه گفته است که حسن روحانی در نظرسنجی ها پیشتاز است و از مردم خواسته تا مایوس نشده و به پای صندوق های رای بروند. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با جمعی از فعالان سیاسی اظهار داشت که به حسن روحانی رای میدهد. به گفت نظرسنجی ها نشان میدهد ایشان از همه جلوتر هستند. مردم مایوس نباشند و با نشاط وارد میدان شوند و با صندوق رای قهر نکنند. روز چهارشنبه مرکز افکارسنجی مهر وابسته به خبرگزاری مهر و مؤسسه پژوهشی خصوصی آیپوز در آمریکا نتایج آخرین نظرسنجی‌های خود درباره 11 انتخابات ریاست جمهوری ایران را منتشر کردند که نشان می‌دهد حسن روحانی و محمد باقر قالیباف به دور دوم انتخابات راه می‌یابند. شرکت بریتیش پترولیوم در تازه ترین گزارش خود که روز چهارشنبه منتشر شد میگوید که ایران با 33.6 تریلیون متر مکعب گاز بزرگترین دارنده ذخایر گاز در جهان است. تحریم‌های جهانی آمریکا و اروپا علیه فروش نفت و گاز ایران از دلایل صعود ایران به رتبه اول ذخایر گاز در جهان شناخته شده است. بریتیش پترولیوم در ارزیابی سالانه خود از وضعیت نفت و گاز در جهان میزان ذخایر گازی روسیه را که تاکنون بزرگترین منبع گاز در جهان شناخته میشد کمتر از ارزیابی‌های گذشته پیش بینی کرده است. بر اساس ارزیابی جدید شرکت بی پی، روسیه و قطر به ترتیب دومین و سومین دارندگان گاز در جهان هستند. مدیر سازمان امنیت ملی آمریکا روز چهارشنبه به مجلس سنای آمریکا گفت اطلاعات جمع‌آوری شده توسط مجموعه تحت نظر او سبب خنثی شدن چندین عملیات تروریستی در آمریکا شده است. ژنرال کیت الکساندر در سنای آمریکا گفت من می‌خواهم مردم آمریکا بدانند ما در تلاش هستیم تا در کنار محافظت از حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی از امنیت کشور هم مراقبت کنیم. روزنامه گاردین هفته گذشته در گزارشی از کنترل دولت آمریکا بر مکالمات تلفنی و تماس‌ها و ارتباط‌های اینترنتی شهروندان خود و دیگر کشورهای جهان پرده برداشته بود. ادوارد اسنودن، پیمانکار NSA و کارمند سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، این اطلاعات را در اختیار رسانه‌ها قرار داده است و اکنون در هنگ کنگ به سر می‌برد و گفته است که با استرداد خود به آمریکا مقابله خواهد کرد. کاشیک بسو اقتصاددان ارشد بانک جهانی میگوید ریسک اقتصادی روند نزولی چشمگیری پیدا کرده و همزمان رشد اقتصادی جهان با ثبات‌تر شده است. بانک جهانی روز چهارشنبه اعلام کرد که بر اساس برآوردهای این بانک رشد اقتصادی در سال 2013 2.2% خواهد بود. این نرخ رشد نسبت به برآورده آغاز این سال کاهش خواهد داشت. بخشی از این کاهش به دلیل مشکلات منطقه‌ای یورو برآورد شده است. با این همه بانک جهانی میگوید وضعیت اقتصادی در مقایسه با پیش از بحران مالی جهانی از تعادل بیشتری برخوردار خواهد بود. و آخرین خبر این که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه در آنچه رسانه‌ها اولین امتیاز دهی او به مخالفانش خواندند گفت در نظر دارد تا در مورد بهینه‌سازی پارک گزی در استانبول همه پرسی برگزار کند. با این همه همچنان معترضان در میدان تقسیم استانبول حضور دارند. حسن آتای سخنگوی حزب حاکم عدالت و توسعه گفت تنها در یک کشور دموکراتیک است که به خواسته های مردم توجه می‌شود و ما این موضوع را به همه پرسی خواهیم گذاشت. ما فکر می‌کنیم که بعد از این تصمیم مردم با حسن نیت به خانه‌هایشان برمیگردند. واکنش اردوغان در مواجهه با معترضان که به کشته شدن 4 نفر و مجروح شدن حدود 5000 تن انجامید سبب محکومیت بین‌المللی دولت ترکیه شده است.
فهمه. سپاسگزارم رویا. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از رویا کریمی مجد شنیدیم. اما بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا مرداد میردمادی تهیه کننده این برنامه براتون چه ها چیده. آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری ایران رو امروز هم مثل هر روز در صبحانه با خبر رادیو فردا میتونید مرور کنید. در بخش اقتصادی امروز صبحانه با خبر نگاهی میکنیم به برنامه‌ها و راهکارهای اقتصادی حسن روحانی نامزد مورد وفاق اصلاح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران. نگاهی هم میکنیم به گزارش سالانه بانک جهانی از چشمانداز اقتصادی جهان. موسیقی براتون داریم، به نمایشگاه ها و گالری های هنری سر میزنیم، به جهان تئاتر هم حتما سر خواهیم زد و براتون آخرین خبرها رو از حوزه نمایش هم خواهیم گفت. روزنامه ها امروز یک روز مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران خیلی حال و هوای انتخاباتی دارند. حتما صفحه یک روزنامه ها رو با هم خواهیم دید و روزنامه ها رو ورق میزنیم ببینیم در روزنامه های امروز چاپ تهران چه خبر هست. و از جهان ورزش هم بی خبر نخواهیم موند، براتون آخرین خبرها رو میگیم. این برنامه زنده است، شما میتونید در طول این برنامه زنده با ما در تماس باشید، گوشی هاتون رو بردارید، برای ما پیامک بفرستید، هر نظر و دیدگاهی که داشته باشید همکاران من آمادن تا اون رو دریافت بکنند. 20420-733-595-555 207-926-011-57-30 با ما همراه بمونید تا پایان این برنامه. هشت دقیقه از ساعت 7 صبح روز پنجشنبه گذشته، اجازه بدید که بریم به روز بشیم با آخرین خبرها از حوزه انتخابات ریاست جمهوری در ایران با همکارم علیرضا کرمانی.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در جمع گروهی از هوادارانش سخنرانی کرد و از انتخابات هم گفت. آیت الله علی خامنه ای روال انتخابات تا امروز را روالی خوب توصیف کرد و گفت
ممکنه بعضیا نخوان، حالا به هر دلیلی نخواهند از نظام جمهوری اسلامی حمایت بکنن، اما از کشورشون که میخوان حمایت کنن، اونا هم باید بیان پای صندوق رأی.
رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین از مصلحت سخن گفت و اینکه گاهی در مذاکرات بین المللی برخی حرفها را قبول کرده.
اینو ما تجربه کردیم، یه جاهای عقب کشیدیم، دشمن ما جریتر شد. یک چیزی او گفت، ما به خیال یک مصلحتی حرف او رو قبول کردیم، دیدیم پاشو گذاشت روی اون حرف، یه قدم آمد جلو.
پذیرفتن برخی حرف ها به خاطر مصلحت شاید تاییدی باشد بر گفته های حسن روحانی که در برابر سعید جلیلی مذاکره کننده کنونی اتمی ایران و نامزد انتخابات پیش رو استدلال می کند که هم مذاکرات قبلی و هم کنونی با اجازه و تصمیم رهبر جمهوری اسلامی ایران بوده و هست. سخنگوی شورای نگهبان پیشنهاد حضور ناظران خارجی را قابل قبول ندانست. در نشست مطبوعاتی روز چهارشنبه و در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری فرانسه که درخواست سازمان‌های بین‌المللی برای فرستادن ناظر با پاسخ مثبت روبرو خواهد شد یا نه، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان مدعی شد انتخابات در جمهوری اسلامی ایران از آزادترین و سالمترین انتخابات است و این پیشنهاد قابل قبول نیست که کسان دیگری بر انتخابات ایران نظارت داشته باشند. آقای کدخدایی همچنین ضمن این که گفت اظهارات کاندیداها در زمان تبلیغات به شورای نگهبان ربطی ندارد، اما در جای دیگری و در گفتگو با خبرگزاری مهر سخنگوی شورای نگهبان اشاره کرد که این شورا تا روز انتخابات می تواند در صلاحیت نامزدها تجدید نظر کند. اما در پی اعلام حمایت محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی، بیت آیت الله منتظری نیز در پیامی با امضای احمد منتظری از حسن روحانی حمایت کرد. همزمان روز چهارشنبه مصطفی معین نامزد اصلاح طلبان در انتخابات سال 84 هم با انتشار بیانیه‌ای از حسن روحانی پشتیبانی کرد. همچنین به گزارش وبسایت خبری آفتاب، هادی خامنه ای برادر کوچکتر آیت الله علی خامنه ای پس از گفتگو با محمد خاتمی حمایت خود را از حسن روحانی اعلام کرد. اما یک استفتای در نوع خود جالب توجه از یکی از مراجع تقلید منتقد رهبر جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به استفتایی که پرسیده آیا با وضع موجود که سپاه و در حقیقت سرنیزه گرداننده انتخابات است، باز هم شرکت در چنین انتخاباتی واجب است، آیت الله علی محمد دستغیب پاسخ می‌دهد اگر انسان بتواند آزادانه به شخص مورد نظر خود رأی دهد و به دنبال آن همچون سال 88 که به میرحسین موسوی رأی دادند اهانت و زندان و شکنجه نباشد و انسان یقین کند که وقایع سال 88 تکرار نمی‌شود، شرکت در انتخابات لازم می‌شود. مرجع تقلید ساکن شیراز در ادامه پاسخ مواضع هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی را مورد تایید دانسته است. اما در پی ائتلاف اصلاح طلبان و میان روها و معرفی نامزدی واحد به نام حسن روحانی، حالا بزرگان اصولگرا هم دست به کار شدند تا شاید در آن طیف هم ائتلافی پدید آید. وبسایت الف نزدیک به احمد توکلی می نویسد بزرگان اصولگرا تلاش می کنند با کدخدا منشی نامزدهای اصولگرا را به اجماع و ائتلاف راضی کنند. بر پایه همین گزارش نظرسنجی یک نهاد رسانه‌ای فرهنگی نشان می‌دهد با کنار رفتن محمد رضا عارف، آرای حسن روحانی با سرعت قابل ملاحظه‌ای در حال رشد و صعود است و همین باعث شده اصولگرایان هم به تکاپوی وحدت بیفتند.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی بود که دیدید و شنیدید و حالا نوبت شماست. میریم صدای خوب شما همراهان رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتید و دیدگاهاتون رو با ما به اشتراک گذاشتید میشنویم.
به نظر من اشتباهه که دلیلمون برای رأی ندادن به حرف آقای خامنه‌ای باشه. خامنه‌ای برای این میگه رأی دادن یعنی تایید نظام، که من و شمایی که نظام رو تایید نمی کنیم رأی ندیم و اونم راحت بتونه جلیلی رو از صندوق بکشه بیرون.
دوستانی که خیلی تاکید دارند رأی ندند توجه داشته باشند، دارن میدون رو میدن به کاندیداهای تندرو و بهتر به نظر من بهترین راه این است که بریم رأی بدیم که این میدون رو از اونا بگیریم. خیلی ممنون.
خواستم بگم کجای این انتخابات یه انتخابات آزاد و سالمی هستش، انتخاباتی که عملا سران یک جبهه فعال سیاسی در این کشور دارن چند سال تو حبس دارن به سر میبرن و الان اومدن میگن که رقابت سالم بین دو احزاب سیاسی این کشور داره برگزار میشه. کجای آقای روحانی کاندیدای اصلاح طلبان هست؟ آقای روحانی که از دوران 19 سالگی تا الان در دامان همین حاکمان داره پرورش میشه، کجای آقای روحانی کی و در چه زمانی نشون داده که یک نیروی فعال اصلاح طلب هستش؟
عزیزم ما نباید ساده باشیم. قدرت دست ماست. رهبری یه نامزد قوی برای انتخابات نداره. امکان داره دقیقه 90 آقای مشایی رو وارد انتخابات کنه. ما میتونیم با هوشمندی همگی به اتفاق با آقای حسن روحانی رای بدیم و در مرحله اول کارو تموم کنیم.
اصلاحات در درون رژیم غیر ممکنه، چون رژیم یه رژیم توتالیتر دیکتاتوره و مذهبی هم هست و امکان نداره. بنابراین کسایی که میخوان به امید اصلاحات رأی بدن بهتر رأی ندن و به صف ملت بپیوندن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حجت الاسلام حسن روحانی در 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران که روز جمعه 24 خرداد ماه برگزار خواهد شد، پشتیبانی محافل عموماً اصلاح طلب را در ایران دارد. در گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا می‌خوایم نگاه بکنیم به اینکه آقای روحانی چه برنامه‌های اقتصادی داره و چه دیدگاه‌هایی در حوزه اقتصاد رو دنبال می‌کنه. فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان، با ما همراه هست برای اینکه این پرسش رو با ایشون طرح کنیم. آقای خاوند سلام و صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم ایدری، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند بفرمایید که با توجه به اینکه به حال آقای روحانی از پشتیبانی جناح اصلاح طلب هم برخوردار هست در این انتخابات، آیا دیدگاه‌ها و برنامه‌های اقتصادی آقای روحانی هم نزدیک هست به جناح اصلاح طلب و همون گرایش‌ها رو دنبال می‌کنه در حوزه اقتصاد هم؟
حسن روحانی هیچ وقت به جناح اصلاح طلب تعلق نداشته، ولی از لحاظ گرایش‌های اقتصادی به اون دسته از اصلاح طلب‌هایی که خودشون رو نهادگرا توصیف می‌کنند نزدیک است. به این معنا که برای دولت و نهادهای دولتی در پیشبرد توسعه اقتصادی نقش بزرگی قائل هست، ولی بازار و فعل و انفعالات بازار رو هم مهم می‌دونه و هوادار نوعی همزیستی است بین نهادهای دولتی و اقتصاد آزاد. از طرف دیگه طی 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، حسن روحانی در انتقاد از سیاست‌های اقتصادی او با اصلاح طلب‌ها هم‌آوا بوده، که البته در اینجا اصلاح طلب به مفهوم اقتصادی و وسیع اون مورد استفاده قرار می‌گیره که طبعاً هاشمی رفسنجانی رو هم در بر می‌گیره. به همین دلیل به نظر می‌رسه که در مجموع بخش مهمی از محافل اقتصادی و رسانه‌های اقتصادی از آقای روحانی هواداری می‌کنند. گرایش‌های وابسته به اقتصاد آزاد هم در مجموع و با فاصله زیاد برنامه اقتصادی آقای روحانی رو بر دیگر نامزدها ترجیح می‌دهند.
آقای خاوند، این روزها آقای روحانی کلیدی در دست داره و اسم دولت مورد نظرش رو هم دولت تدبیر و امید گذاشته. حالا فکر میکنید که این کلید باید چگونه به چرخه و چه راه حل‌هایی یعنی آقای روحانی داره برای خروج از این بحران اقتصادی در ایران؟
هدف اصلی آقای روحانی اونطوری که خودش میگه در عرصه اقتصادی بهبود معیشت مردم هست و برای این کار دو محور اصلی رو برای 4 سال آینده پیش بینی میکنه که یکی تولید ثروت ملی هست و دوم توزیع عادلانه ثروت ملی. برای تولید ثروت ملی از دیدگاه او باید فضای کسب و کار در داخل بهبود پیدا کنه و همینطور فضای تعامل با خارج. تولید عادلانه ثروت ملی هم از نظر او مستلزم افزایش کمک‌های مستقیم و غیر مستقیم است به اقشار کم درآمد.
خب اینها راهکارهای کلان نیست که بدون همراهی گروه بزرگی از همکاران و همراهان ممکن نیست تحققش. فکر می‌کنید که چه کسانی قرار هست که آقای روحانی رو همراهی بکنن برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی خودش؟
در بین تکنوکرات‌های نزدیک به شیخ حسن روحانی عمدتاً از 2 نفر نام برده میشه. اول محمد رضا نعمت‌زاده که در دوران بعد از انقلاب عهده‌دار مناصب مختلف اقتصادی بوده، از جمله وزیر صنایع و مدیر عامل شرکت ملی پتروشیمی، و دوم محمد باقر نوبخت که مدت زیادی یکی از چهره‌های اقتصادی مجلس بوده و از او به عنوان مغز متفکر اقتصادی در اردوی آقای روحانی نام برده میشه. شمار قابل توجهی از تکنوکرات ها در دوره های آقای رفسنجانی و آقای خاتمی هم به تدریج دور آقای روحانی جمع شدند.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه، امروز با ما همراه بودید با این بحث انتخاباتی اقتصادی. امیدوارم که بار دیگر در کنار شما باشیم در این برنامه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما خانم ایدری.
امروز پنجشنبه 23 خرداد ماه، یک روز مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، روزنامه‌های چاپ تهران هم خیلی فضا و حال و هوای انتخاباتی دارن. همراه ما در این بخش از صبحانه با خبر شهرام رفیع‌زاده هست، همکار روزنامه‌نگارم، تا با هم نگاهی بکنیم به روزنامه‌های چاپ امروز. آقای رفیع‌زاده سلام و صبحتون بخیر.
فهیمه خضری سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده یه نگاهی بکنیم به روزنامه بهار، صفحه یک این روزنامه اگر موافق باشید. عکسیه که این روزنامه، عکسی است از محمد رضا عارف که گفته است همانند مردم به اصلاح طلبی رأی میدهم.
بله، گزارش مفصلی رو امروز روزنامه بهار، گزارشی هست که نویسندش خود آقای محمد رضا عارف هست، درباره این که چرا به عرصه انتخابات وارد شد، چرا کناره گرفت و پس از کناره گیری چه کار خواهد کرد رو روزنامه بهار منتشر کرده. در تیتر یک هم اظهارات رهبر جمهوری اسلامی رو نوشته که ایشون گفته کسانی که فقط دلبسته ایران هستند هم بیان در انتخابات شرکت بکنن. البته در به عنوان کاندیدا اجازه نمیده آقای خامنه‌ای این افراد شرکت بکنن، اما به عنوان رای دهنده این حق رو به رسمیت شناخته. تیتر دوم روزنامه بهار هم واکنش عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به دخالت مقام‌های امنیتی و اظهارات آقای هاشمی رفسنجانی در این باره در تایید یا رد صلاحیت کاندیداها است.
اعتماد هم صفحه که خیلی پرشور انتخاباتی داره با تیتر من رأی میدهم و از قول آقای هاشمی رفسنجانی تیتر زده که مردم مایوس نباشند و با صندوق رأی قهر نکنند.
بله، روزنامه اعتماد امروز یادداشت‌های متعددی منتشر کرده از چهره‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و در این یادداشت‌ها تأکید شده که مردم شرکت بکنن در انتخابات و به کاندیدای مورد حمایت اصلاح طلبان رأی بدن. تیتر یک این روزنامه هم باز روز جمعه حضور حداکثری ملت و اظهارات رهبر جمهوری اسلامی هست. و البته روزنامه اعتماد یک خبر هم از صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه منتشر کرده که گفته ما آمادگی برخورد با تحرکات غیرقانونی رو داریم.
شرق چطور آقای رفیع‌زاده؟ روزنامه شرق رو صفحه یکش رو چگونه میبینید؟
روزنامه شرق هم عکسی که خودش رو به طرحی درباره انتخابات اختصاص داده. تیتر یکش فراخوان انتخاباتی رهبر جمهوری اسلامی هست و البته این روزنامه باز از قول رئیس قوه قضاییه نوشته که اختلاف سلایق انتخاباتی در چارچوب نظام هست. آقای علی ربیعی هم سرمقاله روزنامه شرق رو امروز نوشته و در اون تاکید کرده که در حال حاضر یک خرد جمعی در ایران شکل گرفته در میان مردم، فارغ از اینکه طبقه و قشر خاصی در اون دخالت داشته باشند، و این اراده خواستار اعتدال در ایران هست.
بسیار خوب. آقای رفیع‌زاده نگاهی هم بکنیم به روزنامه رسالت اگه موافق هستید، که عکس یکش رو انتخاب کرد از در واقع عکس ها طرح‌هایی از چهره همه نامزدهای انتخابات، یکم هم طرح‌ها زیاد شبیه چهره خودشون نیستن.
بله، هم طرح‌ها خیلی شبیه به چهره اصلی کاندیداها نیستند، هم بر اساس قوانین فعلی در ایران تبلیغ کاندیداها در روز پنجشنبه یعنی بعد از ساعت 8 صبح ممنوع هست و به همین دلیل سایر روزنامه‌ها عکس کاندیدایی رو منتشر نکردند، اما روزنامه رسالت که وابسته به جناح حاکم هست این کار رو انجام داده و به نظر می‌رسه که احتمال داره برای روزنامه رسالت به عنوان تخلف محاسبه بشه.
بسیار خوب. آقای رفیع‌زاده فرصت کمی داریم که نگاهی هم بکنیم به روزنامه آرمان.
روزنامه آرمان عکسیه که خودش رو به مجید انصاری از چهره‌ها و روحانیان عضو مجمع روحانیون مبارز اختصاص داده که گفته عدم شرکت در انتخابات یک ضرر قطعی هست. تیتر یک نوشته که همه مردم به انتخابات خواهند آمد و شرکت می‌کنند. یک گزارش منتشر کرده که آقای احمدی نژاد و همراهانش، تیمش، روز گذشته به خودشون مدال دادن و آقای احمدی نژاد گفته که دوره 8 ساله اخیر یک دوره استثنایی در تاریخ کشور بوده.
خیلی سپاسگزارم. شهرام رفیع‌زاده همراه ما بودید با گفتگوی مطبوعاتی امروز. بار دیگر در صبحانه با خبر به شما خواهیم پیوست.
من هم متشکرم.
خب نگاهی کردیم به صفحه اول روزنامه‌های چاپ امروز تهران. آقایی که خودشون رو خلبان معرفی کردن از فارس نوشتند که رأی دادن نمایشی است خیمه شب‌بازی که به دنیا نشان می‌دهد ما انتخابات آزاد داریم، ولی الان بچه 9 ساله هم می‌داند که از اول زندگیش باید دروغگو باشد. پیام یکی از همراهان این برنامه است. همراه دیگری گفتند که من از این انتخابات و نتیجه آن چشمم آب نمی‌خورد، همه دروغ می‌گویند چون رئیس جمهور اصلا اختیاری ندارد. پیام های بیشتری هم هست که در فرصت های بعدی حتما براتون خواهم خوند. بریم با هم بپیوندیم به جهان ورزش با حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر ورزشی.
در فاصله کمتر از یک هفته به دیدار تیم‌های فوتبال ایران و کره جنوبی، جنگ روانی میان سرمربیان دو تیم آغاز شده است. شروع کننده این جنگ چوی کانگ هی سرمربی کره جنوبی است که بعد از پیروزی بر ازبکستان گفته: با صراحت میگویم از ایران بیش از ازبکستان بدم میآید و امیدوارم ازبکستان به جام جهانی برود. وی ضمن اظهار امیدواری به پیروزی بر تیم ملی فوتبال ایران در بازی روز سه‌شنبه آینده اضافه میکند: زندگی را برای تیم ایران سخت خواهیم کرد. آنها در سفر به ایران با ما رفتار خوبی نداشتند. از سوی دیگر کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز گذشته در تهران پیش از پرواز تیم به سوی کره جنوبی گفت: قبل از مسابقه روز سه‌شنبه آینده پیراهن تیم ملی فوتبال ازبکستان را به سرمربی کره جنوبی هدیه خواهم کرد. کیروش سرمربی کره جنوبی را مایه شرمساری بازیکنان این تیم خواند. تیم ملی فوتبال ایران چهارشنبه تهران را به قصد کره جنوبی ترک گفت تا حساس‌ترین و آخرین بازی خود را در گروه یک آسیایی در مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل در شهر اولسان برگزار کند. دیداری که سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران آن را سخت‌ترین بازی تیم ملی در این دوره از مسابقات خوانده. اکثر بازیکنان ایران نیز از ایرانیان درخواست کردند برای پیروزیشان دعا کنند. از جمله محمد نوری هافبک تیم ملی فوتبال ایران:
حرف آخر این که همه هموطنا دعا کنن که انشالله مستقیم به جام جهانی صعود کنیم.
ایران در صورتی مستقیما به جام جهانی صعود خواهد کرد که روز سه‌شنبه یا کره جنوبی را شکست دهد یا با آن مساوی کند، به شرط آنکه در صورت مساوی با کره جنوبی ازبکستان با گل‌های زیاد قطر را شکست ندهد. در همین رابطه مهدی محمد نبی سرپرست تیم ملی ایران گفته است قطری ها مجبورند اخلاق ورزشی را رعایت کنند. اما از سوی دیگر علیرضا منصوریان از اعضای کادر فنی تیم ملی ایران به خبرگزاری فارس میگوید به قطری ها اطمینانی نیست. تیم ملی فوتبال آمریکا در مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل با پیروزی دو گله بر پاناما در سیاتل پرچمدار گروه شش تیمی منطقه آمریکای مرکزی شمالی شد. به گزارش شبکه ESPN گل دوم آمریکا را در این مسابقه ادی جانسون فوروارد این تیم به ثمر رساند. اما دو تیم رقیب آمریکا در این گروه مکزیک و کاستاریکا در مکزیکو سیتی بدون گل مساوی شدند.
0-0 termina el partido en la cancha de la Azteca entre México y Costa Rica. La selección mexicana
در جدول منطقه آمریکای مرکزی شمالی آمریکا با 10 امتیاز فعلا اول است، مکزیک و کاستاریکا 8 امتیازی اند و دوم و سوم، هندوراس، پاناما و جامائیکا چهارم تا ششم. و در فینال بسکتبال قهرمانی آمریکا تیم سان آنتونیو با برتری پر امتیاز 113-77 میامی قهرمان سال پیش را شکست داد تا به گزارش شبکه ABC سومین رکورد اختلاف امتیاز میان دو تیم در تاریخ بازی‌های فینال را به جای گذارد. ۳۶ امتیاز اختلاف. سان آنتونیو در مجموع 3 بازی 2-1 فعلا از میامی پیش است و روز جمعه بازی چهارم میان دو تیم برگزار می شود. بازی های فینال بسکتبال NBA 4/7 است.
خب با خبرهای ورزشی رسیدیم به ساعت 7:29 صبح در تهران در ایران و حالا در ساعت 7:30 که همین الان بهش رسیدیم میریم به بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. اجازه بدید که بپیوندیم به همکارم روی کریمی مجد که سرخط خبرها رو با خود به استودیو آورده.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه گفته است که حسن روحانی در نظرسنجی ها پیشتاز است و از مردم خواسته تا مایوس نشده و به پای صندوق های رأی بروند. مدیر سازمان امنیت ملی آمریکا روز چهارشنبه به مجلس سنای آمریکا گفت اطلاعات جمع‌آوری شده توسط مجموعه تحت نظر او سبب خونسا شدن چندین عملیات تروریستی در آمریکا شده است. سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعلام کرد در جنگ میان دولت سوریه و مخالفانش از کودکان به عنوان اهداف تیراندازی و سپر انسانی استفاده می شود. شرکت بریتیش پترولیوم در تازه ترین گزارش خود که روز چهارشنبه منتشر شد می گوید که ایران با 33.6 تریلیون متر مکعب گاز بزرگترین دارنده ذخایر گاز در جهان است. کاشیک بسو اقتصاددان ارشد بانک جهانی میگوید ریسک اقتصادی روند نزولی چشمگیری پیدا کرده و همزمان رشد اقتصادی جهان باثبات‌تر شده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه در آنچه رسانه‌ها اولین امتیازدهی او به مخالفانش خواندند گفت در نظر دارد تا در مورد بهینه‌سازی پارک گزی در استانبول همه پرسی برگزار کند. با این همه همچنان معترضان در میدان تقسیم استانبول حضور دارند. روز چهارشنبه آخرین روز مهلت تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در ایران بود و تبلیغات از صبح پنجشنبه ممنوع است. از 8 نامزد تایید صلاحیت شده 2 نفر غلامعلی حداد‌عادل و محمد رضا عارف تا کنون کناره‌گیری کردند. آیت الله خامنه‌ای روز چهارشنبه در جمع گروهی از مردم بر لزوم رأی بالای رئیس جمهوری آینده ایران تأکید کرده و گفت هر کس که انتخاب شد هر قدر رأی بیشتر و محکمتری داشته باشد بهتر میتواند در مقابل دشمنان و معارضان بیستد. و آخرین خبر این که کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از دولت رجب طیب اردوغان خواست در برخورد با معترضان موازین دموکراتیک را رعایت کند.
خیلی سپاسگزارم. روی کرمی مجد با سرخط آخرین خبرها بود. اما در این بخش از صبحانه با خبر نگاهی میکنیم به گزارش اقتصادی بانک جهانی. از چشم‌انداز اقتصادی جهان مرکز تحقیقاتی پیو هم نظرسنجی منتشر کرده که میگوید بر اساس آن دیدگاه ها اغلب نسبت به ایران منفی است. سری میزنیم به گالری ها و نمایشگاه های هنری در تهران، البته از جهان نمایش هم براتون خواهیم گفت. ورقی میزنیم روزنامه های چاپ امروز تهران رو و حتما تنفسی هم میکنیم و در کنار هم موسیقی خواهیم شنید. اما بانک جهانی روز چهارشنبه گزارش سالانه خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان رو منتشر کرد. در این گزارش با اشاره به خطرها و فرصت‌هایی که اقتصاد جهانی با آن روبروز پیش‌بینی شده که در سال جاری میلادی حجم تولید ناخالص داخلی در سطح جهان بیش از 2% خواهد بود. فریدون زرنگار با جزئیات بیشتر.
بانک جهانی در گزارش چشم‌انداز اقتصادی سال 2013 میلادی خود با اشاره به محدودیت‌ها و دشواری‌های اقتصادی در کشورهای حوزه یورو پیش‌بینی می‌کند که آهنگ رشد اقتصادی در کشورهای با اقتصاد بالنده بتواند کندی آهنگ رشد اقتصادی اروپا را جبران کند. بنابر پیشبینی بانک جهانی نرخ رشد اقتصاد جهان در سال 2013 حدود 2.2% خواهد بود که این رشد در سالهای 2014 و 2015 به ترتیب 3% و 3.3% خواهد شد. برای کشورهای با اقتصاد بالنده مانند روسیه، برزیل، مکزیک، هند و آفریقای جنوبی نرخ رشد پیش بینی شده از سوی بانک جهانی برای سال جاری و 2 سال آینده میلادی به ترتیب 5.1، 5.6 و 5.7% خواهد بود. اقتصاد چین که آهنگ رشد آن کمی کند شده است به پیشبینی بانک جهانی در سال جاری میلادی 7.7% رشد خواهد داشت و در سال 2014 این رشد به 8% و در سال 2015 به 7.9% میرسد. بنابر پیشبینی بانک جهانی، منطقه شرق آسیا و اقیانوس آرام در سال 2013 بالاترین نرخ رشد اقتصادی در جهان در حد بیش از 7% را خواهد داشت، در حالی که منطقه آمریکای جنوبی در سال 2013 رشدی بیش از 3% و منطقه آفریقا یک رشد اقتصادی نزدیک به 5% را تجربه خواهد کرد. کمترین رشد اقتصادی در جهان را بانک جهانی برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پیش بینی می‌کند که حدود 2.5% خواهد بود. ایران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا کمترین رشد را در سال‌های اخیر داشته است و در سال جاری تنها 0.6%، یعنی کمی بیش از 0.5% رشد خواهد کرد. به گزارش بانک جهانی، ناآرامی‌های سیاسی در برخی از کشورهای خاورمیانه در سال 2012 بر رشد اقتصادی در این منطقه بی تأثیر نبوده است، اما به رغم این ناآرامی‌ها اقتصاد در خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2012 بیش از نرخ رشد در سال‌های 2010 و 2011 بود. رشد اقتصادی منطقه در سال 2012 به دلیل راه افتادن دوباره صادرات نفت در لیبی پس از سقوط معمر قذافی و همچنین افزایش صادرات نفت عراق بود، اما ناآرامی‌ها در سوریه تولید ناخالص داخلی در این کشور را به شدت پایین آورد. در حالی که نرخ رشد اقتصاد الجزایر در سال 2012 به 3% تخمینی رسید، اقتصاد ایران در سال 2012 دچار رکود بود. تولید در کشورهای صادرکننده نفت در سال 2012 رشد نشان می‌داد، اما در کشورهای واردکننده نفت منطقه تولید صنعتی و صادرات کالاهای صنعتی به دلیل تنش‌ها در این کشورها و بحران یورو ضعیف ماند. در ایران و سوریه رشد تورم بسیار بالا بود، اما در دیگر کشورهای منطقه به رغم افزایش بهای مواد خوراکی در سطح جهان نرخ تورم تا اندازه‌ای مهار شده بود.
گزارشی که دیدید و شنیدید کاری بوده است همکارم فریدون زرنگار. مرکز تحقیقاتی پیو در نظرسنجی خود دیدگاه‌های جهانی نسبت به ایران را اکثراً منفی ارزیابی کرده. مرکز تحقیقاتی پیو پژوهش کرده است در واشنگتن که بودجه خودش را از بنیاد خیریه خانواده پیو دریافت می‌کند. جزئیات بیشتر درباره این گزارش رو می‌شنویم از بهداشت خمسه‌پور.
در نظرسنجی مرکز تحقیقاتی پیو اکثریت پرسش شوندگان در بیشتر 39 کشوری که نظرخواهی در آنها به عمل آمده نظر نامساعدی نسبت به ایران دارند و بیشترشان گفتند نظام حاکم آزادی‌های فردی و شخصی مردم ایران را محترم نمی‌شمارد. در همین حال به گزارش مرکز تحقیقاتی آمریکایی پیو هر گونه جاه طلبی‌های هسته‌ای دولت ایران همچنان مخالفت قوی در کشورهای غربی و نیز کشورهای همسایه در خاورمیانه را در بر دارد. این گزارش اشاره نموده است دیدگاه‌های نامطلوب نسبت به ایران خصوصاً در اسرائیل و اغلب اروپای غربی گسترده است، جاهایی که حداقل 8 نفر از هر 10 نفر در بیشتر کشورهایی که بررسی شد نظری منفی نسبت به ایران دارند. گزارش مرکز تحقیقاتی پیو اضافه کرده است در ایالات متحده تقریباً 7 نفر از هر 10 نفر دیدگاهی نامساعد نسبت به ایران ابراز می‌دارند. به گزارش این مرکز تحقیقاتی در واشنگتن پایتخت ایالات متحده اکثریت در بسیاری از ممالک عمدتاً مسلمان که نظرسنجی پیو در آنها صورت گرفته نظیر اردن، مصر، ترکیه، لبنان و مناطق فلسطینی نیز دیدی منفی نسبت به ایران دارند و تنها در پاکستان و اندونزی اکثریت نظر مطلوبی نسبت به ایران ابراز می‌دارند. نتیجه نظرسنجی پیو بر اساس معدل درصد نظرات مجموع 39 کشور مورد بررسی در خصوص دیدگاه‌ها در مورد ایران حاکی است 59% نظری نامساعد و 20% دیدی مطلوب دارند. پیرامون آزادی‌های شخصی و اینکه آیا حاکمیت آزادی‌های فردی و شخصی ایرانیان را ارج می‌نهد 61% نه و 11% آری پاسخ دادند. مرکز تحقیقاتی پیو نتایج نظرسنجی خود را بر مبنای مصاحبات تلفنی و رو در رو و تاریخ این مصاحبات را طی ماه‌های گذشته ماه مارس، آوریل و می سال 2013 گزارش کرده است. بنابر آمار و ارقامی که مرکز تحقیقاتی پیو در گزارش خود ارائه کرده و رادیو فردا آن را محاسبه کرده است، نظرسنجی مرکز نامبرده مجموعاً از 37,653 تن به عمل آمده که بیشترین تعداد از چین از 3,226 تن و کمترین تعداد از جمهوری چک از 700 تن گزارش شده است. معدل حاشیه خطای نظرسنجی مرکز تحقیقاتی پیونیز بر اساس آمار و ارقامی که ارائه کرده است 4.2% بالا و پایین محاسبه می شود. 39 کشوری که نظرسنجی پیو از آنها به عمل آمده از هر 5 قاره زمین هستند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور بود. شما همچنان دارید برای ما پیامک میفرستید، از همراهیتون سپاسگزارم. کمال از اصفهان نوشته است که سلام خانم حیدری، اینقدر آب سربالا رفته که قورباغه ابو عطا میخونه، اینقدر وضع خرابه که دوستان دست به دامن ضد انقلاب شدن تا رای بدهند. خوب است که اینجا ایران برای همه ایرانه، حداقل اینجا همه مردم را در محاسباتشان میآورند، حتی برای سوء استفاده از آنها. من البته منظور شما را آقای کمال دقیق متوجه نشدم، امیدوارم که همراهان برنامه متوجه شده باشن. همراه دیگری گفتند که ما رأی نمیدیم، طاغوتی که سال 88 11 میلیون رأی مردم را خورده الان هم همین کار را میکند. کسی که ولایت فقیه را قبول کند هر کس که میخواهد باشد، باز همین وضع است. همراه دیگری گفتند که من در ابتدا نمیخواستم در انتخابات شرکت کنم، ولی با توجه به اینکه تنها راه ابراز مخالفت با تمامیت خواهی نظام حاکم بر کشور رأی دادن است، به دکتر روحانی رأی میدهم. در ضمن رأی من رأی به ایران و خودم هست و نه رأی به نظام حاکم. آقای خانم وطن دوست هم از ایران نوشتند ما در ایران از آزادی بیان محروم هستیم و گفتند که به خدا خیانت است رأی دادن و شرکت کردن. میلیاردها پول نفت ما به جیب نظامیان بشار اسد می رود و شیخ نصرالله، بیکاری، فقر و گرانی کمرمان را شکسته. چه کسی پاسخگوی همه این مشکلات است؟ امروز پنج شنبه هم سری می‌زنیم به جهان فرهنگ و هنر، مثل هر روز در صبحانه با خبر رادیو فردا. همراه ما فرج سرکوهی است، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی. آقای سرکوهی سلام و صبحتون بخیر.
سلام می‌کنم به شما خانم حیدری و شنوندگان و بینندگان.
آقای سرکوهی، ما به دیروز هم در این برنامه یادی کردیم از جشنواره ادینبورگ که از امروز کار خودش رو آغاز می‌کنه و یک فیلم ایرانی هم در بخش مسابقه این جشنواره حضور داره. اما در مورد این فیلم دوست داریم که شما بیشتر برای ما توضیح بدید، بگید که اصلا چه فیلمی هست و این جشنواره چه جور جشنواره است.
بله، دیروز درباره فیلم سانیای سوروی صحبت کردیم از ایران، اما امروز درباره فیلم شیر سنگی صحبت خواهیم کرد. جشنواره ادینبورگ همونطور که شما گفتین از امروز آغاز خواهد شد تا 26 خرداد ما ادامه پیدا خواهد کرد. این 13مین دوره جشنواره بین‌المللی هستش که مخصوص یک جشنواره تخصصی هست درباره فیلم‌های قوم‌نگاری است. این در اسکاتلند برگزار میشه با همکاری و مشارکت دانشگاه قوم‌شناسی کالیفرنیا و موزه ملی اسکاتلند. فیلم شیر سنگی ساخته مهوش شیخ الاسلامی در بخش مسابقه این جشنواره به نمایش در خواهد آمد و امیدواریم که برای جایزه هم ببره. این فیلم در باره از اسمش معلوم مجسمه‌های سنگی است که می ساختن در قدیم و نحوه ساخت اینا رو نشون میده. فیلم در استانهای خوزستان، چهارمحال و بختیاری و بویراحمد و کحولیه تهیه شد.
بسیار خوب. آقای سرکوهی، بریم به ایران، جایی که جشنواره تئاتر عروسکی دانشجویی امسال بار دیگر اینطور که دانشگاه هنر اعلام کرده بعد از یک سال وقفه برگزار خواهد شد. در مورد این جشنواره میتونید برای ما توضیح بدید که بیشتر در چه زمینه‌هایی برگزار میشه؟
بله، دانشگاه هنر خوشبختانه بالاخره اعلام کرد که این جشنواره رو برگزار خواهد کرد، چون همیشه هم این دانشگاه این جشنواره رو برگزار میکرد. همونطور که شما اشاره کردین این جشنواره سال گذشته برگزار نشد، گفتن که علتش نداشتن بودجه بوده. به هر حال دانشگاه هنر اعلام کرد که جشنواره از 29 دی ماه تا 5 بهمن ماه برگزار خواهد شد. البته همیشه جشنواره در 16 آذر آغاز میشد که روز دانشجو هستش، اما حالا اینا گفتن که چون با ماه محرم و سفر همراه است، ما در اون موقع 16 آذر ما تاریخ جشنواره رو تغییر دادیم. به هر حال این جشنواره در بخش‌های تئاتر صحنه‌ای، در دو بخش کودک و نوجوان و بزرگسالان، تئاتر خیابانی، بخش پژوهش و ترجمه و تألیف، مسابقه نمایشنامه‌نویسی و تئاتر محیطی برگزار خواهد شد و بخش جنبی هم خواهد داشت. امیدواریم که این جشنواره واقعا امسال برگزار بشه.
بله، امیدواریم جشنواره برگزار بشه. سری هم بزنیم به تئاتر اگر موافق هستید. خیلی وقتا تبدیل رمان‌های مشهور به نمایش، به سینما یا تئاتر کار ساده ای نیست. حالا قراره که رمان رابینسون کرونزه به که رمان خیلی معروفی است در جهان و در ایران به یک نمایش تبدیل بشه. درباره این اتفاق هم بعد نیست ما بیشتر بدونیم. آقای سرکوی.
بله خب که رمان رابینسون کرونزه رو جز شاید 10 رمان پرخواننده دنیا بوده از زمانی که دانیل دوفو اونو نوشته تا حالا. فیلم های بسیاری هم بر اساس این تهیه شده، نمایشنامه های خیلی زیادی هم بر اساس این رمان تهیه شده، تولید شده، همه هم دیدن فکر کنم، همه هم با داستان آشنا هستن. منتها هر کسی اخیراً دیگه اینجوری است که عین اون رمان رو فیلم یا نمایش بکنن، برداشت خاصی رو از اون ارائه میدن. حالا آقای حمیدرضا نعیمی و بر اساس اون رمان یک نمایشنامه نوشته که میلاد نیک‌آبادی اونو کارگردانی میکنه. از 28 خرداد ماه قرار است در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه بره. داستان رابینسون کروزو رو همه میدونن، مردی که کشتیش میشکنه و به تنهایی زندگی میکنه. دانیل دوفو سمبل تلاش بورژوازی بوده در اون رمان. حالا اینا میخوان که در این نمایش بحران اقتصادی و تنهایی انسان رو با هم ترکیب بکنن و قرار است در اجرا از تکنیک بادی دراما، یعنی تکنیکی که بدن هنرپیشه رو به جای کلمه به کار میگیره، بهره بگیره.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم فرج سرکوهی، امروز هم با ما همراه بودید. با صبحانه بخبر باتون خدافظی میکنم تا فرصتی دیگر.
من از شما خدافظی میکنم تا برنامه بعد.
بار دیگر در این بخش از صبحانه با خبر همکارم شهرام رفیع‌زاده با ماست. این بار ورق میزنیم روزنامه های چاپ امروز تهران رو پنجشنبه 23 خرداد ماه. آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید با روزنامه های شرق و بهار شروع بکنیم که مثل همه روزنامه های دیگه تقریبا خیلی انتخاباتی هست حال و هواشون.
بله، اغلب صفحات روزنامه‌های شرق و بهار امروز یادداشت‌ها، گزارش‌ها، گفتگوها و گفتارهایی هست درباره لزوم شرکت مردم در انتخابات و تشویق کردن این روزنامه‌ها. روزنامه شرق از قول اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته که مرددها هم وارد انتخابات بشن، مایوس نباشن و فکر نکنن که نمیتونن سرنوشت خودشون رو تغییر بدن. جمهوری اسلامی به گفته ایشون دو ترکیب جمهوری و اسلامی هست، جمهوری در اون نقش اساسی داره و ایشون گفته که مردم میتونن این جمهوریت رو احیا بکنن. روزنامه بهار هم علاوه بر یادداشت‌های مختلف تأکید کرده که مردم میتوانند پیروز شوند. یه گزارشی با همین تیتر منتشر کرده و نوشته که ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری 11 بیش از هر چیز تلاشی برای تضمین احتمال تغییر در شرایط موجود در ایران هست.
رسالت اما خبر داده است که ائتلافی که تلاش میشد اصول گرایان داشته باشند با شکست روبرو شده.
بله، روزنامه رسالت گزارشی منتشر کرده با تیتر آخرین آرایش سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها و در این گزارش تأکید کرده که به رغم اینکه اصلاح طلبان و اعتدالگرایان تونستن اجماع کنن و آقای حسن روحانی رو به عنوان نامزد واحد معرفی بکنن، اما روزنامه رسالت نوشته که تلاش‌های گسترده‌ای که از شب چهارشنبه و روز چهارشنبه در میان اصولگرایان هم به راه افتاده بود برای اینکه یک نفر رو به عنوان کاندیدای نهایی خودشون معرفی بکنن با شکست مواجه شده. البته این روزنامه نوشته ممکن هست حتی روز پنجشنبه یا تا صبح روز انتخابات هم اصولگرایان چنین کاری بکنن و دو نفر از کاندیداها، یعنی از میان آقای قالیباف ولایتی و جلیلی، دو نفر به نفع یکی دیگر کنارگیری بکنن.
اما بپردازیم به گزارش مفصل محمد رضا عارف که خطاب به مردم ایران رو نوشته در روزنامه بهار.
بله، در این گزارش آقای محمد رضا عارف تأکید کرده که بعد از انتخابات سال 88 برداشت من این بوده که دو چراغ در ایران رو به خاموشی هست، یکی چراغ عقلانیت و دیگری چراغ امید. آقای عارف گفته که من در 3-4 سال گذشته تلاش کردم که خودم رو آماده بکنم و زمانی که با همراهان خودم به این نتیجه رسیدم که با ورود به انتخابات میتونم دست کم جلوی ناامیدی بیشتر مردم رو بگیرم وارد شدم، اما به گونه ای شرایط رقم خورد که من به رغم اون که تنها کاندیدا اصلاح طلبان بودم، اصلاح طلبان از آقای روحانی حمایت کردن و بنابراین من هم از انتخابات کناره گرفتم به توصیه آقای خاتمی. ایشون گفته آخرین تعهد من به مردم این هست که من هم بار دیگر به اصلاح طلبی رأی خواهم داد.
و آقای رفیع‌زاده فرصت خیلی کوتاهی داریم که به حمله روزنامه کیهان به سازمان گزارشگری بدون مرز و خبرنگاران خارجی هم مختصر بپردازیم.
بله، روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه ای منتشر میشه امروز، یعنی یک روز در مانده به انتخابات، سازمان گزارشگران بدون مرز رو متهم کرده که به خبرنگاران خارجی که به ایران رفتن برای تهیه گزارش از انتخابات آموزش های خاصی داده. و البته روزنامه کیهان نوشته که آموزش های جاسوسی. این روزنامه از قول یک مقام آگاه امنیتی که اسمش رو ذکر نکرده نوشته که خبرنگاران ممکن هست در اختشاشات هم نقش داشته باشند.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، امیدوارم بار دیگر در این برنامه در کنار شما باشیم. خدا نگهدار.
من هم از شما متشکرم. مرسی.
گفتگوی مطبوعاتی امروز رو هم دیدید، با هم ورق زدیم روزنامه ها رو. علی از کویت نوشته است که ما چه رأی بدهیم چه ندهیم فرقی نمی کند، چون رئیس جمهور یک عروسک است، همه قدرت دست آقای خامنه است. همراه دیگری گفتند که آقای خامنه ای تمام ایرانی ها کشورشان رو دوست دارند، عوام فریبی بس است. همراه دیگری آقای کوروش از شهر کرد، ما هم سلام میکنیم خدمت شما، گفتند که در انتخابات شرکت نمیکنند. و آقای خانم الف گفتند که رؤسای جمهوری که تاکنون انتخاب یا به عبارتی انتصاب شده اند، ارمغانی جز فقر و تحریم و تحقیرهای خارجی به دست نیاوردند. یقین بدانید که با انتصاب هر کدام از این آقایان، ایران در مجامع بین المللی منزوی تر در اقتصاد و سیاست داخلی فقیرتر خواهد شد. سپاسگزارم از شما که ما رو با پیامک هاتون همراهی میکنید در این برنامه. بریم با هم بپیوندیم در ساعت 7:50 صبح به وقت خوب شما در ایران به بردیا افشین، کمی از جهان موسیقی بشنویم.
صبح خیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. یک روز مونده به انتخابات ریاست جمهوری ایران، موسیقی هم مثل بقیه حوزه‌های فرهنگ و هنر تحت تأثیر این اتفاقه. با این حال نمیشه انتظار نداشت که فارغ از این هیاهوی انتخاباتی، خواننده‌های مطرح موسیقی در ایران سر و صدا راه نندازند. تو این چند روز چند نفری خبرساز بودن که دربارشون حرف میزنم. اول از همه از محمد اصفهانی بگم، خواننده موسیقی پاپ و موسیقی ایرانی، موسیقی ردیف و دستگاهی. اصفهانی اعلام کرده قراره در تهران به زودی به روی صحنه بره و اجرای زنده کنه و مطمئنم این خبر برای طرفدارانش از این جهت مهمه که محمد اصفهانی چند سالی بود هیچ کنسرتی رو برگزار نکرده.
امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در آج آسمانم، باشد رازی با ستارگانم، امشب یک سر
قطعه اوج آسمان با آواز محمد اصفهانی بود. آهنگی ساخته همایون خرم که اجرای اصلی این قطعه با نام قوقای ستاره ها شناخته میشه، اجرایی با صدای پروین. اما تو این هفته بارها شنیده شده که قراره رضا صادقی آلبومی تازه رو منتشر کنه و حتی خیلی ها با جزئیات درباره این آلبوم نوشتن، مثلا گفتند که اسم این آلبوم است با نقاب و صادقی تلاش میکنه که مجوز انتشارش رو بگیره، اما خود رضا صادقی گفته همه این اخبار کذبه و اصلا صحت نداره.
کردم میگی میخوای دوش باشه عشقم رد شد نمیخوام مجبور شی میگی بی من خوبی قلبمو میکوبی برو تا راحت شی حالا که آشوبی میگی بیزار شدی میگی تکرار شدم من که عشقت بودم باعث آزار شدم عاشقی سوری نیست غربت و دوری نیست حالا که میخوای بری رسمش اینجوری نیست سرت سلامت دل من گوشه ای از دل من از وفاداری دنیا این شده حاصل من بهانه ها خیلی کمه تو هم یکی مثل همه این گذشتن از وجودم یادگار عشق همه.
این آهنگی بود به اسم سرت سلامت از رضا صادقی و از آلبوم دیگه مشکی نمی پوشم. اما بنیامین بهادوری خواننده محبوب موسیقی پاپ ایرانی تو مصاحبه تازه وعده داده که امسال صدومین کنسرتش رو برگزار میکنه و این صدومین اجراش هم مجانیه. به علاوه بهادوری گفته امسال تا آخر تابستون حتما سومین آلبومش رو به بازار میده. بنیامین بهادوری تا حالا دو تا آلبوم منتشر کرده، اولیش اسمش بود 85 و دومیش 88 که تو سال 88 یعنی 4 سال پیش به بازار اومده بود.
زندگی تو عاشقی تو با تو هوا تو خیلی از این حرفای خوب دارم ماها تو دنیای من توی تمام لحظه ها تو حتی قشنگ گریه اما با تو با این که همه زندگیم رفته هوا من موندم برام یه عاشق بی ادعا من شاید بگی باید دلتا بشم رها من هرچا دلت میخواد برو اما با من بگو 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 فقط یه با من آخه تو هم آخه برود بیا من جمله قشنگ تو ست دارم دیگه دیگه داغش رو دلم نزار بگو 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 فقط یه با عاشقی با تو نگیر هوا تو نبر صدا تو میخوام نگا تو نرو بیا تو تو رو خدا تو زندگی با تو عاشقی با تو زندگی با تو عاشقی با تو نگیر هوا تو نبر صدا تو میخوام نگا تو نرو بیا تو تو رو خدا تو بگو 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 فقط یه با
این آهنگی بود به اسم آهای تو از دومین و آخرین آلبوم بنیامین بهادوری. اما در آخر آهنگی رو با هم بشنویم که قراره دستمایه ساخت یک کتاب کودک شه، آهنگی به نام باغ اختاپوس از گروه بیتل ها. این آهنگ رو 45 سال پیش رینگو استار نوازنده سازهای ضربی گروه بیتل ها ساخته بود. ایدهش هم تو یک سفر دریایی به ذهنش اومده بود. وقتی تو کشتی تفریحی پیتر سلرز، هنرمند مطرح قرن گذشته سینما، در آبهای ساحلی جنوب ایتالیا به همراه بقیه اعضای گروه بیتل ها در سفر بود. اون موقع کاپیتان کشتی به رینگو از عادات اختاپوس ها گفت که دوست دارن اشیای براق رو جمع کنن و با اون باقی رو بسازند. حالا کتاب مصوری با الهام از این آهنگ ساخته شده و داستانش درباره 5 کودک ماجراجوئه که به زیر آب میرن برای کشف باغ اختاپوس. و ما هم به آهنگ باغ اختاپوس گوش میدیم، آهنگ از گروه بیتل ها که در اون رینگو استار میخونه.
I'd like to be on
shade. He'd let us in. Knows where.
خب ساعت 7:59 دقیقه هست در ایران. به پایان بخش تصویری صبحان با خبر امروز میرسیم، اما ازتون دعوت میکنم که همچنان با ما بمونید، چون که میتونید همچنان این برنامه رو بشنوید.
The storm in our little